بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان عزیزی که این برنامه رو دنبال می کنند و تشکر می کنم از مدیران محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن که دقایقی در خدمت شما باشم و درباره قدیر در میان صوفیه صحبت کنم. من برای اینکه بحث روشن‌تر بشه ابتدا دو تا مقدمه عرض می‌کنم و بعد وارد بحث اصلی خودم میشم. البته نگاه منم در این بحث یک نگاه تاریخی هست و حالا وقتی که دربارش گفتگو کردیم بیشتر روشن خواهد شد. مقدمه اول درباره جایگاه امیرالمومنین علیه السلام در میان صوفیه است. اگر صدای من ضعیف هست بگید، چون فکر میکنم یه پیامی شبیه این اومد. الان بهتره یا من؟ بله، خب من سعی میکنم با صدای بلندتری صحبت کنم و اگر خب میگن خوبه. بله، عرض کنم مقدمه اول درباره جایگاه حضرت علی علیه السلام در میان صوفیه است که خب ما میدونیم در سرتاسر تاریخ تصوف از آغاز شکل گیری تا امروز عشق و علاقه صوفیان به اهل بیت و به ویژه حضرت امیرالمومنین علیه السلام در میان نوشته ها و گفته های ایشان موج میزند. به تعبیر مستملی بخاری در کتاب شرح تعرف، صوفیان حضرت علی را سر عارفان به شمار می آورند و کسی می دانند که انفاس پیغمبران با اوست. ابن عربی هم که بزرگترین نظریه پرداز عرفان فلسفی است، از اون حضرت با تعبیر پیشوای جهان و راز همه انبیا یاد کرده است که عربیش میشه امام العالم و سر الانبیاء اجمعین در فتوحات مکیه. افزون بر این، به باور بسیاری از صوفیان آن حضرت جانشین باطنی و معنوی پیامبر بود. به نظر این عده از صوفیه در وجود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هر دو بعد ظاهری و باطنی جمع شده بود، ولی پس از درگذشت اون حضرت این دو بعد در میان جانشینان ایشان تقسیم شد و در واقع می توان گفت که به نظر ایشان حضرت رسول دارای دو نوع جانشین بود: جانشین ظاهری یعنی خلفا و جانشینان باطنی یعنی حضرت علی علیه السلام و بقیه امامان. شاید از همین باب است که همه طریقت‌های صوفیه به جز یک مورد خود را به حضرت علی علیه السلام منتسب می‌کنند. خب یعنی جایگاه حضرت در میان صوفیه یک چیز روشنی هست، یک مقدمه. مقدمه بعدی درباره اعتبار حدیث قدیر در نزد مسلمانان هست. ما تقریبا هیچ تشکیکی تا حالا ندیدیم در طول تاریخ در میان همه مسلمانان درباره حدیث قدیر. یعنی اصل این که در روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری مسلمانان به پیشوایی پیامبر در قدیر خم گرد هم آمدند و پیامبر اون خطبه معروفش رو خوند و بعد در انتها فرمود من کنت مولا فعلیون مولا یا فهازا علیون مولا و ادامه اون، در اصل این اتفاق هیچ کس تردید نکرده. اگر ابهامی چیزی بعضی ها گفتن درباره تفسیر این هست. برای اینکه این مسئله اعتبار خیلی روشن تر بشه، من فقط یک جمله از شمس الدین ذهبی، مورخ و حدیث شناس و رجالی بزرگ مسلمان میخونم درباره حدیث قدیر و بعد وارد بحث اصلی خودم میشم. شمس الدین ذهبی، خب حتما دوستان مطلع هستن که کم و بیش متهم به این هست که در باورهای خودش اهل تعصب و جزمگرایی بوده و نسبت به اون غیر باورهای خودش خیلی روی خوشی نشون نمیداده. با این حال ایشون در کتاب سیر و اعلام نبلا، در اون جایی که احوالات محمد ابن جعیر طبری مورخ و مفسر معروف رو داره بازگو میکنه، میگه که این محمد ابن جعیر طبری که محدث بزرگی هم بود، در کنار اینکه تفسیر مشهوری داشت، تفسیرش رو میگن مادر همه تفسیرها در جهان اسلام و تاریخش هم همینجور، این محمد ابن جعیر طبری طرق روایت حدیث روایت قدیر خم رو گردآوری کرده بود. میدونید این کلمه طرق که جمع طریق هست یه اصطلاح حدیثی دیگه، یعنی وقتی ما یک حدیث رو به پیامبر انتساب میدیم یا به ائمه علیهم السلام، از چند مسیر از مسیر چه کسانی، کدومی که از محدثین ما اینو میرسونیم به پیامبر یا به ائمه، و هر چقدر طرق یک حدیثی متعدد باشه، متکثر باشه، اعتبار اون حدیث بیشتره. چون به طور عادی وقتی که ما یک خبر رو از افراد متعددی میشنویم بیشتر اطمینان خاطر پیدا میکنیم. به هر حال ذهبی درباره طبری میگه که ایشون طرق حدیث قدیر خم رو در 4 جلد جمع کرده بود. ببین چقدر مفصل بوده که فقط طرقش 4 جلد شده. حالا توی جاهای دیگه که میگن 4 جلد ضخیم. و من ذهبی یه بخشی از این کتاب رو مطالعه کردم و مبهوت شدم. گستره و وسعت روایات قدیر منو مبهوت کرد و یقین پیدا کردم که چنین اتفاقی افتاده. من جمله عربیشم میخونم که زیباست، میگه جمع، یعنی جمع طبری، طرق حدیث قدیر خم، یعنی طبری جمع کرد طرق حدیث قدیر خم رو، فی 4 اجزا در 4 جلد. رأیت شطره، من یه بخشی از کتابو دیدم و مثلا خوندم، فبهرنی سعت و روایاته، منو مبهوت کرد وسعت روایات قدیر. حالا این تیکه آخرش برای ما خیلی مهمتر هست و میگه و جزم تو به وقوع ذالک، من یقین کردم که این اتفاق افتاده. اینو کی میگه؟ ذهبی میگه در قرن 8. و اگر با توجه به شناختی که از ذهبی و امثالش داریم، اگر کوچکترین تردیدی درباره این حدیث بود، هیچ وقت ذهبی چنین حرفی رو نمیزد. به هر حال حالا یه سوال مطرح میشه برای ما که خب اگر همه محدثین و علمای اسلام درباره این رخداد قدیر اتفاق نظر دارند، پس چرا خیلی از مسلمانان اصلا خبر ندارن چه این اتفاقی افتاده؟ واقعیتش این هست که کسی حدیث قدیر رو انکار نکرده، اما اکثریت جهان اسلام قدیر رو نادیده گرفتند. اگر ما بخوایم مثلا با تعابیر امروزی اینو بیان کنیم، میتونیم بگیم قدیر بی تردید با توطئه سکوت مواجه شده. یعنی امکان داره که در جامعه دینی مسلمانان یک فردی، فرد متدینی بیاد تربیت بشه، بره به مثلا حوزه های علمیه مختلف در جهان اسلام، حدیث بخونه، تفسیر بخونه، قرآن بخونه و بشه یک عالم، یک مجتهد در رشته های علوم اسلامی، ولی تا آخر عمرش اصلا خبردار نشه که در 18 ذیحجه سال 10 هجری در قدیر خم چنین اتفاقی افتاده. این واقعا هست. یعنی ما با بعضی از دوستانمون که چیز هستن، یعنی از این مباحث خبر ندارن ولی عالم دین هستن، گفتگو میکنیم، مثلا نشنیدن که چیزی به اسم قدیر رو. این نشون میده که لااقل نشون میده که این توطئه سکوت که سخنان پیامبر در نسب حضرت علی به جانشینی خودش در قدیر خم آنچنان صریح هست که هر چقدر درباره معنای مولا و اینکه چرا اصلا پیامبر چه این کاری کرد، تحریف صورت گرفته، تحریف معنوی، این بازم نتونسته جلوی فهم صحیح رو بگیره، تا جایی که بعضی ها یا یک اکثریتی مجبور شدن که اصل قدیر رو کلن نادیده بگیرن، که یه وقتی یه کسی با شنیدن حدیث قدیر یه فکرایی به ذهنش نرسه. این دوتا مقدمه رو گفتم، حالا میخوام وارد بحث اصلی بشم که اینکه صوفیه در مورد قدیر چه کارایی کردن و در میان صوفیه قدیر چه جایگاهی داره. من در این خصوص همه منابع صوفیه رو طبعا اطلاعی ازش ندارم. این مطلبی که اینجا میگم خیلی مختصر هست و در واقع اشاره هست به برخی از کارهایی که فعالیت هایی که صوفیه کردن، و این رو در سه قسمت بیان میکنم. البته انحصار عقلی نیست و چه بسا اگر تأمل بکنه آدم چیز راههای دیگه هم پیدا بکنه. اولین مسیری که میرم برای اینکه ببینم صوفیه در مورد قدیر چی کار کردن این هست که ببینیم آیا در سندهای حدیث قدیر که بسیار بسیار مکرر هست و متعدد هست و متکثر هست و همینطوری که اشاره کردم فقط یه قلمش طرق حدیث قدیر و سندهاش 4 جلد بوده که در محمد بن جریر طبری تدوین کرده بود. غیر از این هم ما ده ها بلکه صدها سند دیگه داریم برای قدیر. اولین مسیر هست که ببینیم آیا در نقل حدیث قدیر، در انتقال حدیث قدیر به نسل‌های بعدی، در این سندها آیا صوفیه نقش داشتند یا نه. داخل مثلا دو تا پرانتز عرض بکنم که خارج از بحث ماست ولی به این بی ربط هم نیست، این که بخش عمده‌ای از آنچه که به اسم فضائل اهل بیت علیهم السلام ما در منابع حدیثی غیر شیعه داریم، در اسنادش رد پای صوفیه به صورت درخشانی هویدا هست. یعنی شاید بشه این ادعا رو کرد که اگر ما تو این اسناد کسانی که گرایش صوفیانه داشتن رو در نظر نگیریم، چه بسا بخش زیادی از این فضایل اهل بیت، روایاتی که مبد فضایل اهل بیت هست، از دست بره. در مورد قدیر هم حدس میزنم که چنین چیزی باشه. من فقط یک مورد رو که خودم بررسی کردم اینجا خدمت شما عرض میکنم و اونم یکی از صوفیه بزرگ هست، از شاگردان جنید بغدادی که خود جنید بغدادی سید الطائفه حساب میشد در بین صوفیه بغداد، و این شاگردش اسمش از جعفر خلدی، ابو محمد جعفر ابن محمد ابن نصیر خلدی بغدادی، که در سال 348 هجری یعنی تقریبا 1100 سال پیش در بغداد از دنیا رفته. ایشون که محدث بزرگی هم بود در کناری که صوفی بزرگی بود، در 3 جا حدیث قدیر خم رو روایت کرده و روایتش هم الان من یکیش رو براتون خدمت شما قرائت میکنم برای تیمن و تبرک. شو میفرماید جعفر ابن جعفر خلدی، من ترجمه شو میگم، میگه که کسی که روز 18 ذیحجه را روزه بگیرد برای او ثواب 60 ماه روزه نوشته میشود. تا اینجا خب خیلی چیز خاصی نیست. بعد میگه و این روز، روز قدیر خم است. دقت کنید به تعبیرش، یعنی اون روزی که پیامبر دست علی ابن ابی طالب علیه السلام رو گرفت. این علیه السلام هم مال جعفر خلدی هست، مال یک نویسنده شیعه نیست، نمیگه کرم الله وجهه، میگه علیه السلام، و فرمود که الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من پیامبر از مؤمنان یعنی مسلمانان نسبت به خودشان اولاتر نیستم؟ فرمودند که چرا ای پیامبر، همینطوره. در اینجا پیامبر فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، که این جمله معروفیه. فقال عمر ابن الخطاب بخن بخن لك يا علي ابن ابي طالب اصبحت مولاي و مولا كل مؤمن. فانزل الله تعالی در این هنگام خداوند اون آیه تبلیغ رو، آیه اکمال دین رو نازل کرد. این یکی از مواردی هست که جعفر خلدی گفته، در دو جای دیگه هم دوباره روایت کرده و جالبه که این سه تا روایتی که جعفر خلدی نقل کرده هر سه تا طریقشون جداست، یعنی افرادی که در سند هستن متفاوتن، یعنی در واقع جعفر خلدی با سه سند متفاوت حدیث قدیر رو روایت کرده و نشونش هم اینه که هم اسمهای افراد رو داریم و همین که متنها هم با هم متفاوته. این متنی که خوندم یکی از روایتهای جعفر خلدی بود، در جای دیگه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه رو مثلا روایت کرده، و در یه جای دیگه سومین مورد که به نظرم خیلی جالب هست اینه که ایشون استشهاد میکنه که حضرت علی علیه السلام خودش فرمود، گفت که اگر کسی این حدیث قدیر رو شنیده پاشه گواهی بده، و 12 نفر بلند شدن و شهادت دادن که ما خودمون اونجا حضور داشتیم، یعنی به دعوت حضرت علی علیه السلام. این یک مورد از اون مواردی بود که نقش صوفیه رو در روایت کردن حدیث قدیر نشون میده، و البته خب باید تک تک سندهای قدیر رو بررسی کرد و ببینیم که کدوم یکی از صوفیه در اونجا نقش داشتن. این یک مسیر بود که درباره نقش صوفیه در قدیر من طی کردم. مسیر دوم استناد به حدیث قدیر هست. یا که تو اون مورد قبلی جعفر خلدی فقط روایت کرد، ولی آیا این که روایت کرد ازش برداشت کلامی هم کرده یا نه، اون یه بحث دیگه است، لزوماً به این معنا نیست، چون نفس روایت کردن به معنای اعتقاد داشتن هم لزوماً محسوب نمیشه، یعنی چه بسا برداشت فرد کلاً متفاوت باشه. این حالا یه بحث مفصلیه که آیا اگر ما یک حدیثی در یک جای یک کسی روایت کرد یا یک فرقه یک مذهبی میتونیم فقط بر اساس روایت کردن و نقل اون حدیث برداشت های کلامی رو به اونا نسبت بدیم یا نه، که این بحث مفصلی و به نظر من نمیشه، دلایل متعددی هم داره. اما مورد دوم، مسیر دومی که میخوام طی بکنم این هست که کسی از صوفیه بیاد با استناد به حدیث قدیر امامت حضرت رو ثابت بکنه، که این خب در قرون متقدم من چیزی به ذهنم به چشمم نخورده. یک نفر رو که خیلی شخصیت برجسته‌ای هست و این کار رو کرده معرفی میکنم، در قرن 8 به نام علاءالدوله سمنانی، متوفای سال 736، که شخصیت معروفی هست و قاعدتاً همه دوستانی که در این جلسه حضور دارن اسمشو شنیدن، چه بسا بعضیا به زیارت ایشون هم رفته باشن در نزدیکی سمنان در روستای صوفی آباد. علاءالدوله سمنانی شاید بشه ادعا کرد اولین کسیه که به قدیر خم استناد کرده، یا لااقل در حد اطلاع ما. خب ما میشناسیم این فرد رو، یکی از بزرگترین و معروفترین عارفان قرن 7 و 8 هجریه و قطب طریقت کبرویه بوده، و بعضی از علمای شیعه حتی گفتن ایشون شیعه است، ولی خب به نظر میرسه که این درست نیست و ایشون از نظر عرفانی 12 امامی بوده، ولی از نظر فقهی و کلامی شیعه نبوده. به هر حال ایشون در یکی از کتابهای خودش به عربی اومده در مورد قدیر صحبت کرده و گفته که این حدیث محتواش چیه و بر چه چیزی دلالت میکنه. من ترجمه فارسی نوشته ایشون رو خدمت شما میخونم و ملاحظه بفرمایید. ایشون میگه که خطاب به یک کسی که ازش پرسیده بوده که حدیث قدیر چیه، بعدشون توضیح میده، میگه بدان ای آن که در گمراهی تقلید راهی نداری. هنگامی که خداوند آیه تبلیغ را نازل کرد، یعنی بلغ ما انزل الیک، پیامبر در غدیر خم در برابر دیدگان انبوهی از مهاجران و انصار برپای استاد و دست علی را که درود خدا و درود پیامبرش بر او باد گرفت و فرمود هر کس من مولای او هستم، علی مولای اوست. خداوندا دوست بدار کسی که علی را دوست می‌دارد و دشمن بدار کسی که علی را دشمن می‌دارد. و این حدیثی است صحیح. صحیح در یک اصطلاح حدیثی یعنی معتبر، در مقابل غلط نیست. و این حدیثی صحیح و پیامبر در این حدیث دستور روشن و صریح داده است که ما چنگ بزنیم به ریسمان ولایت علی و از دشمنی با علی بپرهیزیم و هیچ کس نمیتواند این مسئله را انکار کند مگر اینکه تیره‌بختی خودسر یا ستیزجویی تجاوزگر باشد. و اگر کسی نیکبخت و رشید باشد، از محتوای این آیه خطابی قطعی میفهمد که راه گریزی جز ابلاغ آن وجود ندارد، ولو اینکه حاضران در غدیر خم خوشایندشان نباشد. من یعنی علاءالدوله سمنانی از نسیم این خطاب خداوند که میفرماید و این لم تفعل فما بلغت رسالته، ای پیامبر اگر این کارو نکنی اصلا رسالتت رو تبلیغ نکردی، و تعبیر بعدی خداوند که میفرماید والله یعصمک من الناس، یعنی خداوند تو رو از گزند مردم نگاه میدارد، من چنین استشمام میکنم که خداوند پیشتر به پیامبر دستور داده بود که این مسئله را ابلاغ کند، ولی آن حضرت به خاطر رحمت و شفقتی که بر یارانش داشت آن را به تأخیر انداخته بود تا نخست قلب کسانی را که از علی کینه‌ای داشتند با مهربانی نرم کند و آنگاه دستور خداوند را به ایشان ابلاغ فرماید. پس از نزول این آیه بود که پیامبر دستور خداوند را به مردم رسانید و در امر به دوستی علی و نهی از دشمنی او تأکید بسیار کرد. البته باید توجه داشت که مفاد این آیه شریفه صرفاً دوستی علی و پرهیز از دشمنی او نیست. اینا را علاءالدوله سمنانی میگه. بلکه این آیه اشاره دارد به اینکه خداوند در وجود علی علیه السلام از جهت ولایت الهی و وصایت پیامبر دانش ویژه‌ای را به ودیعت نهاده است و هر کس که از مسیر علی وارد شود به آن دانش دسترسی پیدا خواهد کرد. و به خاطر همین است که پیامبر فرمود من شهر دانش هستم و علی دروازه این شهر است. یعنی همون حدیث معروف انا مدینة العلم و علیون بابها. من اینجا خودش میگه من که علاءالدوله سمنانی باشم، این برداشت از حدیث را در یکی از مکاشفات خودم دیدم و این حالت شهر دانش بودن پیامبر و دروازه دانش بودن علی را عیناً در یکی از مکاشفات خودم مشاهده کردم. این جمله بود که یعنی عبارت نسبتاً طولانی بود که علاءالدوله سمنانی در کتاب مناظر المحاضر للمناظر الحاضر به عربی بیان کرده و بنده این افتخار رو داشتم که ترجمه کنم و برای شما بخونم. این دو تا پس مسیر شد. پس مسیر اول اسناد حدیث غدیر و نقش صوفیه در اون، مسیر دوم استناد به حدیث غدیر به عنوان دلیل اثبات امامت حضرت، که یک مورد که در علاءالدوله سمنانی بود خدمت شما عرض کردم. مسیر سوم هم آداب و رسوم و جشنهای صوفیه در عید غدیر هست که بسیاری از طریقتهای صوفیه عید غدیر رو بسیار گرامی می‌دارند و معمولا هم چون معتقد هستند که روز غدیر روز عید نوروز بود و البته در منابع ما هم چنین چیزی وجود داره کم و بیش، اینها در شب عید نوروز جشن می‌گیرند. مثلا در برخی از مناطق بهش میگن جشن یا مثلا مراسم سلطان نوروز و اونا معتقد هستند که نوروز اهمیتش به خاطر این هست که عید غدیر در اون روز واقع شده و و حدیث قدیر رو میخونن، در حالی که خب من بعضی از این مراسم ها هم که توفیق داشتم شرکت کردم در جاهای دیگه غیر از ایران، اونها همه از یعنی غیر شیعه هستن از نظر فقهی و کلامی، ولی بحث عید قدیر و سلطان نوروز براشون کاملا مهم هست و حتی بعضی از طریقت ها مهمترین جشن سالانه اونها جشن قدیر هست. این سه تا مسیری که حقیر طی کردم برای اینکه ببینم صوفیه درباره قدیر چه نظری دارند، یعنی اسناد حدیث قدیر، استناد به حدیث قدیر و جشن و مراسم گرفتن برای حدیث قدیر در بین صوفیه وجود داره. بنده از هر کدوم فقط یه نمونه مثال زدم، اما اگر بخوایم این بحث رو کامل بکنیم لازمش اینه که در یک پژوهشی تمام سندهای قدیر مورد بررسی قرار بگیره، همه کتابهای صوفیه به خصوص از قرن هفتم به بعد که این مسئله بیشتر مطرح شده بینشون بررسی بشه، ببینیم در چه جاهایی به حدیث قدیر استناد کردن، و سومیش این هست که ببینیم جشن قدیر یا عید قدیر چقدر جایگاه داره در بین آداب و رسوم و این مراسمی که صوفیه برگزار میکنند، که اینا هر کدوم خب کار مفصلی میخواد. مطمئنن مسیرهای دیگه‌ای برای اینکه بفهمیم صوفیه در مورد قدیر چه میاندیشند و چه کار میکنند هست. این سه تا نکته‌ای بود که این حقیر به ذهنش رسیده بود و با افتخار با شما در میان گذاشت. امیدوارم که اگر اشکال و ایرادی هست به من بگید و امیدوارم که این بحث مفید بوده باشه برای همه حضار محترم و وقت شما به بتالت و نگذشته باشه و از طرف بنده تلف نشده باشه. مجددا تشکر میکنم از اولیای امور در مؤسسه حکمت و فلسفه، از دوست بزرگواری که دبیر این نشست بودند، و همینطور از همه حضار محترم که این بحث رو گوش دادند، و شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.